خود بریم وارد فلسفه بشیم امشب. خوریم جلوتر. از عشق اون یگانه به خودش، اون یگانه عالم که میگن چرا میگی یگانه، چرا میگین وحدت وجود؟ یه عده افتادن به جون وحدت وجود که آقا وحدت وجود نمیدونم باطله، اون یکی میگه هرچبه کفره. اصلا به قول مشهدی گفت آقا جان شما خودتون بفهمین چی میگین. وحدت وجود اگر نیست، کثرت وجود دیگه یعنی چی؟ کثرت وجود، وجود یعنی چه؟ چجوری وجود دوتا باشه؟ وجود اصلا معنی نیست که قابلیت بر دوئیت داشته باشه. وجود یه دونه است دیگه، یه وجود بیشتر نداریم که. عدم هم که نیست، ما اصلا یه دونه مفهوم هست که خوب 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 میفهمیم و اون وجوده. بقیه مفهوم رو نمیفهمیم. ستاره چیه ما چه میدونیم؟ خورشید چیه ما چه میدونیم؟ آسمان زمین چیه ما چه میدونیم؟ ولی وجود رو ما میفهمیم، یعنی با تمام وجودمون هستی رو ما حس میکنیم. بنابراین هستی هم دوتا چجوری دوتا بشه؟ شهید الله انه لا اله الا هو، اون اصلا نمیتونه، دوئی پذیر نیست. عالم رو هم که خلق کرده، شما میخواد بگه عالم که خلق کرده از کجا آورده اینا رو؟ از عدم وام گرفته وجودشون رو یا از خودش؟ عدم که نمیتونه وجود بده که. به مثلا خورشید از کجا آفریده خدا؟ من دست کرده تو جیب بغلش در بوده گذاشته اونجا. از عدم که در نمیاد چیزی، عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. اصلا وجود به ذات هم لایزاله. چرا؟ برای اینکه از کجا وجود بیاد؟ ابدیه. برای اینکه چجوری بشه که از بین بره؟ نمیتونه به وجود اومده باشه، نمیتونه معدوم بشه، نمیتونه دوتا بشه، هیچ چیزی نمی، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. یه نقطه است، نقطه‌ای که نه نصفش میتونیم بکنیم، هیچ تعدد پذیر نیست. و معنیش هم ما خیلی خوب میفهمیم. مردم میگن ما این مسائل فلسفی رو نمیفهمیم. مسائل فلسفی چیز مشکلی نیست اصلا. مثنوی هم که گاهی اوقات بحث میکنن که میگن مشکله، مشکلاتی نداره مثنوی. مثنوی رو همه ما اگه خوب یه خورده دقت بکنیم و حواسمون رو متمرکز بکنیم میفهمیم. حالا گاهی اوقات اصطلاحاتش رو نمیفهمیم ولی مطلبش رو میفهمیم. ما خیال میکنیم مثلا وقتی اصطلاحات مشکل میشه، مثلا میگه چون که نبود بود محمولون علی، چون که محمولون بهی نبود لدی، نیست ممکن بود محمولون علی. میگن آه این چیه؟ ما چیه؟ میخواد بگه که اگر مثلا فرض کنید شما سیب ما نداشته باشیم، خب رنگ سیبم نیست، بوی سیبم نیست، چیزی نمیتونیم برای هم بکنیم. وقتی چیزی نیست، مثلا خونه نیست، وقتی دم خونه نداره بگن اتاق پذیرایش کجاست؟ اتاق پذیرایش هم نمیشه، چیز نداره اصلا سالبه به انتفاع موضوع. چون که محمولون بهی نبود لدی، نیست ممکن بود محمولون علی. جز به مصنوعی ندیدی سانه‌ای، بر قیاس اقترانی قانعی. قیاس اقترانی هم فکر کن چه قیاس اقترانی؟ همین قیاسی که هر روز هممون داریم میکنیم. میگیم آقا این رفته اونجا، اینم که اونجا بوده، بنابراین این همه قیاس اقترانی هممون بلدیم. این فقط اصطلاح قیاس اقترانی رو بلد نیستیم. مسئله فلسفه هم همینطوره. وجود رو هممون میدونیم، وجود بچه‌ها میدونن که وجود داره وجود نداره. هر روز صبح که بلند میشیم میگیم هست نیست، شیر نیست، نان نیست، کره هست، نام چی هست چی نیست، آرد نماند. گفتش که نامه نوشته بود برای پادشاهی، اون بیچاره فقیرم بودن اینا، کلفتش اومد، گفت آرد نماند. اونم وسط مثلا حضرت اجل اکرم، مثلا شهریار اولی مقدم. بعد نوشت که آرد نماند، نامه رو دادن به پادشاه که امضا بکنه. خون وسط نامه یه مرتبه اومده آرد نماند. گفت این چی؟ نگفت بلا هیچ، خورسه این کلفته اومد ما رو حواسمون پریشان کرد. گفت اینقدر اینو در خونش امکانات فراهم بکنی که هیچ وقت کسی نه دیگه آرد نمون. نظامی میگه اون شبی که ما رفته بودیم در آسمان، ما رو بردن توی اتاقی، حالا این اتاق چقدر بزرگ بوده، میگه اتاقی بردن که جای عدم نبود اونجا، هر چی که تصور بکنید از وجود اونجا بود. و گفتی از آن حجره که پرداختن، رخت عدم در عدم انداختن، یعنی عدم رو انداختن دور دیگه، همه چیز وجود بود. چون این تشابک به عدم، یعنی این که یه چیزیش هست یه چیزیش نیست، این ترکیب وجود و عدمی که ما رو مضطرب میکنه. و هر چی که بده مال اون جنبه نبودنشه، مال جنبه بودنش که نیست. مثلا دروغ آدم میگه برای اینکه 1000 تومان گیرش میاد، اما اگه راست بگه 100 میلیون تومان گیرش میاد، آدمیت گیرش میاد، شرافت انسانی. ببینید چه داره ارزو میفروشی، دروغ بده بد نیست، برای اینکه آدم اولا یه تواناییه که آدم میتونه یه چیزی که تو زیرش هست غیر خلافش بگه. این یه قدرتیست که هر کسی نداره، یه امتیازیست آدمی زاد داره که میتونه دروغ بگه. منتها اگر راست بگه این دروغ بد بودنش به خاطر این نیست که، به خاطر منفعتش کمه، سودت خیلی کمه. دروغ که گفتی یه $1,000 بهت میدن، $10,000 بهت میدن، 4 روز دیگه اون منصب موهوم رو میذارن اونجا باشی. ولی اگر راست بگی انسانی آدمی زاد میشی، انسانی گفتن حیوانی گفتن، فرق میکنی. بنابراین وجود رو اگر ما بشناسیم، هیچ چیزی دیگه هم رجوع فلسفه نمیخواد بدونی شما. در مقابل وجود یه ماهیت هم هست، ماهیت هم وجودهای محدوده، مثلا درخت. درخت که وجود محض نیست، وجود داره ولی برخوار یه مقداری وجود داره. کلاغ هم یه مقداری وجود داره، آسمان زمین هم یه مقداری وجود داره. بنابراین اگر که ما وجود محض رو در نظر بگیریم، هر چه کمالات در هر موجودی هست در اون هم هست. اگه ما عاشق میشیم اون که حتما بیشتر عاشق میشه دیگه، اگه ما ادراک میکنیم اون حتما بیشتر ادراک میکنه، اگر ما یه زیبایی هایی داریم اون حتما یه زیبایی ها رو داره به نحو اتم و اکمل. بنابراین اگر که قوه ادراک ما با یه زیبایی روبرو بشه فورا عاشق میشه دیگه. اونم وقتی که روبرو شده با خودش، روبرو نشد در واقع که زمانی باشه، یعنی این مواجهه ازلی و ابدی او با خودش عشق ازلی ابدی تولید میکنه. و از این عشق ازلی و ابدی که خودش رو به کمال زیبایی میبینه و حقیقت مطلق رو که این زیبایی هست میبینه، بعد اون حقیقت مطلق متجلی میشه از شادی. و مولانا میگه ما از شادی به وجود اومدیم، اون شادی شد پیدا کرده و از فیضان اون شادی، چون شادی فیضان داره. هر کس گفت شادم، ببینید که چقدر داره عطا میکنه، چی داره میده، فیضانش چقدره. فیضان نشان خداوند. وقتی شاد شد اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، به خاطر اینکه اون شادی نامتناهی، خلاقیت نامتناهی و فیضان نامتناهی داره. بنابراین اون تجلی در تمام ذرات عالم رفته و هر چی که اسم وجود داره هم عاشق هم معشوقه، و اینکه اون خودش هم عاشق هم معشوقه. بنابراین هر موجودی از این نظر که وجود داره معشوقه، از این نظر که میفهمه عاشقه. هر ذره موجودات از این نظر که وجود داره، چون وجود داره، وجود زیباست، زیبایی هم وجوده. درخت از این نظر که وجود داره معشوقه، یعنی دوستش دارن. از این نظر که میفهمه، حس میکنه یه چیزهایی رو و میخواد، چون تا حس نکنه که نمیخواد، از قعر زمین چیزهایی رو میگرده پیدا میکنه میفرسه بالا، یه چیزی میخواد، میخواد به یه کمالی برسه. بنابراین از اون نظر عاشقه. بنابراین تمام ذرات عالم هم عاشقن و هم معشوقن. بنابراین عشق از اونجا شروع میشه. به همجهت هم عشق اقتضای وحدت میکنه. چرا؟ برای اینکه اصلش یکی بوده، یه نفر بوده که عاشق خودش شده. بنابراین ما هم وقتی که یکی شدیم عاشق میشیم، وقتی دوتا شدیم عاشق نمیشیم. پس این همه عاشقان و معشوقان که در عالم شهره شدن به خاطر اینکه به اون وحدت عشق رسیدن. و حالا در داستان‌ها اسرار این عشق و عاشقی رو، من حالا یه گوشه‌ای از داستان ایاز رو نقل می‌کنم براتون و همینطور داستان‌های دیگری که از مولانا و سعدی و حافظ و اینها هست، که هر کدومشون مشخصات این عشق رو و شرایط این عشق رو بیان کردن. و بعد هم اشاره کنیم که چطور میشه انسان به این عشق وارد بشه و از کدام دریچه و به چه ترتیب میتونه ملاقات بکنه با اون معشوق. یکی از داستانهایی که مولانا رو خیلی شیفته کرده داستان ایاز، برای اینکه همین داستان هستی و نیستی است. داستان این است که ایاز فهمیده که نیست، او هست، و آمده روز اولی که آمده پیش سلطان محمود، یه کفش کهنه پاش بوده و یه چارق لباس پوستین پاره، حالا شده همه کاره مقام دوم بعد از سلطان، بلکه مقام اول، جان شاه شده. آن ایاز از زیرکی انگیخته، پوستین و چارقش آویخته. می رود هر روز در حجره اولا یا علا. چاروغت این است من گردر می رود هر روز در حجره خلا. چاروغت این است من گردر اولا. شاه را گفتن او را حجره است. اومدن یک فتنگری های می کردن رو حسادت، چندین بار می خواستن که عیاض رو به دام بندازن. یکیش این بود که گفتن که این عیاض فهم و شعور نداره اصلا، شما اینقدر بهش توجه میکنین، برای اینکه این گوهر گرانبهایی را اگه بهش بدن و بهش بگن بشکن میشکنه. سلطان گفت امتحان میکنه، گفت امتحان میکنه. بعد اول داد به وزیر گوهر گرانبهایی رو، گفت وزیر بشکن اینو. گفت قربان اجازه، این چطور ممکنه من این گوهر رو بشکنم؟ این یک خراج مملکتیه. گفت به اون مستوفی الممالک گفت تو بشکن. اونم گفت نمیکنه. یکی یکی همه بزرگان و عمرای لشکر و سرلشکر و اینها داد تا رسید به عیاض. گفت عیاض اینو بشکن. عیاض درد داد چی کسی به سنگم گذاشته تو آسینش آماده. گفتن نگفتیم. گفت حالا بپرسین که چرا شکست. گفتش که برای این که گوهر امر سلطان مهمتر از این گوهره. من اگر که اینو نمیشکستم گوهر فرمان سلطان رو اون شکستم. برای این چه بهتر که همین گوهر رو بشکنم. این گوهر سنگه، بالاخره چیز مهمی نیست. سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست. حیف از اون سنگ خود سر اون گوهر. سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست. حیف بر هم بر روح باشد گر شدش قربان بدن. حالا این عیاض چرا این همه جاذبه پیدا کرده بوده؟ یکیش به خاطر همین ماجرای چاروق که گفتش که شاه را گفتند او را حجره است کاندر آنجا سیم و زر و خمره است. شاه فرمود ای عجب این بنده را، چیست خود پنهان و پوشیده زمان. به یه امیری گفتش که نیمه شب در حجره رو. پس امیری را بگفت او را که رو. پس بفرمود او امیری را که رو. نیمه شب بگشای در حجره شو. هرچی یابی مر تو را یغماش کن. برو اونجا در باز کنین، هرچی بود بردارین بیارین. گفتن این یک چیزی گذاشته، صندوقی گذاشته و هر روز میره سر میزنه اونجا و معلوم نیست چی قایم کرده. گفت برین اونجا چیزش کنین. شاه پاک به اصطلاح شاه را بر وی نبودی بدگمان. تسخری میکرد بهر امتحان. اینا رو میخواست مسخره بکنه. تسخری میکرد بهر امتحان. پاک میدانستش از هر قش و قل، لیک از وهمش همی لرزید دل. که مبادا این بود خسته شود، من نمیخواهم که او خجلت برد. این نکرده است او وگر کردو رواست، هرچی محبوبم کند محبوب ماست. این هم یکی از نشانه های عاشقی و معشوقی که هر کاری کرده انگار که من کردم و اشکالی نداره، ولی در این حال با خودش میگفتش که این از عیاض محاله که همچی کاری بکنه، ولی اگر هم تازه کرده باشه من هیچ ناراحتی نمیدونم، هر به نیتی داشته کرده. ولی با خودش میگفتش که با چنین، به اونا میگفتش که با چنین اکرام و لطف بی عدد از لعینی سیم و زر پنهان کند. می نماید او وفا و عشق و جوش، آنگه او گندم نمای جو فروش. هر که او از عشق یابد زندگی، کف بایشد پیش او جز بندگی. چرا این کار کرده؟ برین چیز بکنین، برین در اتاقش باز کنین و قارت کنین هرچی هست. که اینها میرن و زرد روی و پر قبار و شرمسار برمیگردن، میگن که ما چیزی ندیدیم. تازه بازم میخواستن که فتنه بکنن، گفتن ببین این لعامتش چقدره که اومده با این همه چیزا که شما بهش دادین، این همه ثروتی که شما بهش دادین، بازم اومده تو این صندوق یه کفش کهنه رو قایم کرده و یه لباس کهنه رو قایم کرده که وقتی میخواد بره ولایت با خودش ببره. لابد سلطان گفت عیاض بگیم بیاد. وقتی که آمد گفت برای چی؟ گفتش که دانم ای خواجه عطای اوست این، ورنه من آن چاروغم وان پوستین. گفت اینو فقط نگر داشتم برای که یادم نره که من همون چاروق و پوستین هستم و بقیهش دیگه مال سلطان محموده. حالا ما از اینم کمتر، چاروق و پوستین هم نیستیم. ما یه ماهیتی هستیم که اگر وجود بهمون ندن یا هیچ شانی نداریم، ما عدمیم. علت این که همه خلق پیش خدا یکسانن چیه؟ برای اینکه کسی وجود نداره اصلا در مقابل او. لا میز فل اعدام من حیث العدم، یعنی اعدام با هم فرق نمی کنن، برای اینکه همه موجودات از این حیث که وجود ندارن با هم برابر، در برابر او وجود شمال اوست. چقدر قشنگ گفته ابن ابو نصر فارابی، یعنی بالاترین حرف فلسفه رو در ساده ترین زبان گفته که حال من براتون میگم. میگه این ماهیت ها رو میبینید، درخت، زمین، آسمان، ماهیت معلوله. حالا اسم گذاشتی ماهیت معلوله، وحشت نکن شما. این درخت و سبزه و زمین و آسمان، این واجب الوجود که نیست. تو که نمیگه واجب، برای اینکه معلول دیگری است از به وجود اومده، پس واجب الوجود نیست. ممتنع الوجود هم نیست، برای اینکه وجود شده. مثلا نه ممتنع الوجوده نه پس ممکن الوجوده. ممکن الوجود یعنی میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه. بنابراین واسطه اونجا منتظر یک کسی بیاد بهش وجود بده و فقیر به ذاته، یعنی ذاتش اقتضای وجود نمیکنه، اقتضای عدم هم نمیکنه. بنابراین اگر که سلطان محمود که رمز خداست، سلطان محمود به او یه چیزی داده به نام وجود که من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت وجودیم، بنابراین ما اگر نگاه بکنیم ببینیم که اون ماهیت ما هستیم. اون اگر دایره نگاه بکنه که ما چیزی نداریم، دایره فکر میکنه کسی بر خودش، اگه اون سطح ازش بگیرن اون خط که شنی نداره، اون خط در واقع یک محدودیت ایجاد کرده روی سطح. اون محدودیت رو مثل حباب، مثلا حباب، این حباب بودنش از اگه آب بودنش ازش بگیرن دیگه حباب بودنش چیه؟ حبابی وجود نداره، موجی وجود نداره. تمام این صورت‌ها و این ماهیت‌ها وقتی که اون وجود رو برداریم، مثلا بگن که این سیب اگه وجود داشته باشه، گفتش که حاج آقا این سیبا رو بخرین، اصفهانی توصیه میکرد، گفت مقوی است، مشهی است، مبهی است، خوب چیزی هم هست. این اگر که وجود داشته باشه، اگه وجود نداشته باشه، بگن که مثلا یه عروسی برات گرفت، در نظر گرفتیم که دختر پادشاه کجاست، صاحب جمال، زلف مجعد، نمیدونم چشم آهو، ابروی کمانی، اینا، ولی نیست، وجود بهش ندادن. به چیزی به ما نمیرسه. گفتش که به یک کسی بدهکار بود، گفتش که اون 100 تومن ما رو بده. گفت 100 تومن ما رو بده. گفتش که مگه تو 100 تومن از من طلبکار نیستی؟ گفت چرا. گفت مگه من 100 تومن به تو بدهکار نیستم؟ گفت چرا. گفت این به اون در. گفت والا حرف درسته، ولی چیزی دست ما نمیاد، ما موجود نمیشه چیزی، این ما رو به چی داری وعده میدی؟ ما رو به دغا چه میفریبی؟ اما اگر که این حباب که داره میلرزه که من الان منفجر میشم و من هیچی نیستم، اگر خودت رو اون حباب بدونی و اون صورت بدونی، اون من بدونی، همونی که باید بترسی. اما اگه بگی نه من آبم، من جز وجود او هستم، وقتی که ترسید از بمیر. حباب اگر بفهمه قبلا میلرزه، حباب نگران اینه که من هر لحظه نیست شدم، ما مثل حبابی. بیشتر گفت این خانه را اساس قیاس از حباب کن، حباب فوراً چیز میشه، از بمیره. اما اگر حباب ناگهان متوجه بشه که حقیقت ذاتش این صورت گردیه نیست و این نازکی و این ارتباط شفافی اینا نیست، وجوده، اگه اینو بفهمه وقتی چه نگرانی داره. شما اگه بفهمید که وجود داریم، وجود که عدم نمیشه که، شما وجود داریم، برای همیشه وجود خواهید داشت، همیشه هم وجود داشتیم. چیزی که شما اگه از عدم اومدین، از عدم آباد اومدین، مگه شما مگه که بخوام بپرسنتون عدم آباد؟ میگن در صندوق عدم. صندوق عدم کجاست؟ صندوق عدم رو در کجا نگهداری میکنه؟ بنابراین اگه آدم به وجود پی ببره، اینقدر شاد میشه، پر از وجد میشه. اگه بفهمی که من وجود دارم، وجود داری یا نداری؟ اگه فهمیدی که وجود داری، بس بدون که دیگه عدم پیدا نمیکنی. عدم از کجا بیاد سراغ شما؟ و گفتش که یه شعر عجیبی داره مولانا، میگه به هر کجا که درآید عدم، به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چه آید وجود از او افزود. این هم از اون اشعار خیلی بدیع مولاناست که میگه که شیخ محمود هم به این اشاره کرد، میگه اون کدامین چه جز وستان که او از کل فزون است. این جز میگن از کلش کوچکتره دیگه، طبیعتاً دسته آفتابه کوچکتر از خود آفتاب است، وزنش هم کمتره، همه چیش کمتره. جز از کل خودش کوچکتره، ولی این چه جزویه که از کل خودش بیشتره؟ این جزوی است که مرکب است از ماهیت وجود. شما یه محدودیتی دارین که میگه من حسن، یه محدودیتی دارین، این درخت، این باغ، یه باغی دارین که دیوار کشتین دورش، میگین که این باغ ماست. خب این باغ رو اگر دیوارش رو بردارن عدم بشه اون دیوار، باغ شما بزرگ میشه کوچیک میشه؟ بزرگ میشه. شما اگر این محدودیتاتون رو، این ماهیت ما همون محدودیت های ماست، این منیت من همون خط بی خودیست که موهومیست که کشیدم دور خودم، فکر میکنم من فرعون میشه با. اما این منه که بذاری کنار، اون من حقیقی تو پیدا میکنی، اون من حقیقی تمام باغ هستی مال تو. تو چرا یه مثلث کشیدی، یه مربع کشیدی دور یه تیکه، میخوای خودتو محدود بکنی؟ به هر کجا که در آید، به هر کجا عدم آید وجود کم گردد. زهی عدم، این کدام عدمه؟ عدم محدودیت هاست، عدم ارچبت که وقتی میگن گاهی اوقات تعبیر میکنن از عدم آباد، مولانا اشاره میکنه، جبرئیل میگه من از عدم آباد اومدم، اونا منظورشون از عدم آباد یعنی عدم محدودیت ها، یعنی وجود محض. وجود محض رو اصطلاحا هم بهش میگن عدم، وگرنه عدم آباد ما نداریم که، گفت از وجودم میگریزی در عدم. عدم منظور خداست، چون حضرت مریم وقتی که اون آمد نازل شد جبرئیل بر او، گفتش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ یعنی پناه برد به خدا، به عدم. عدم یعنی همون که نیستی، مردم خیال میکنن نیست، ما عدم هاییم در حقیقت، هستی ها نما، تو وجود مطلقی فانی نما، تو وجود مطلقی ولی مردم فکر میکنن نیستی. شکسپیر میگه ایری ناثینگ، اون عدمی که مثل هواست، همه باش دارن باش تنفس میکنن، همه دارن تنفس میکنن به اون، ولی نیست، هوا به نظر نمیاد که هست، کسی نمیبینتش. بنابراین اون جزئی که از کل بزرگتر، جزء وجوده. شما یه وجودی دارین، یه ماهیتی دارین، اگه ماهیتتون بذارین کنار بزرگ میشه، جاودانه میشین، زمانتون نامحدود میشه. چون اگر که محدودیتتون در نظر بگیرین، این چقدر دوام میکنه؟ موقعی که این فرم باشه این صورتش از بین میره. اما اگر که وجودش در نظر بگیرین که هیچ‌وقت از بین نمیره، جاودانه میشه، ازلی میشه، ابدی میشه. شما هم اگر به وجود خودتون پی ببرین که من وجود دارم، مگه اینکه بگی من وجود ندارم، ولی همتون قبول دارین که وجود دارین. وجود داشتنتون هم به این جسمتون هم نیست، برای اینکه جسمتون شما اطمینانی ندارین به بودنش. شما از کجا مطمئنی که اصلا به جسم داشت؟ ممکن آدم سر بیدار بشه بفهمه که من جسم، اصلا این جسم نیست. اما خودتون رو مطمئنی که هستین، یعنی تنها دلیل ما بر هستی ما همون ادراکی است که از خودمون داریم. شما میفهمی که هستین، دلتون میخواد، آرزو دارین، میخواین که مغفرت الهی شامل حالتون بشه، بهشت میخواین، آرزوهای بسیار دارین. اینها رو برای چی دارین؟ اینا برای اینکه وجود دارین. اگر بود محمول علیه نبود، شما از کجا این آرزو، آرزو برای چی داشته باشین؟ آرزو مال موجوده، یه وجودی دارین که آرزو دارین، یک آرمانهایی در دلتون هست، چیزهایی دلتون میخواد. بنابراین اگر انسان فقط به حقیقت ذات خودش پی ببره که همون وجود هست دیگه، هم اولین قدم عشق اینجاست. تو عاشق وجود شو نه عاشق ماهیت، عاشق وجود شو نه عاشق ماهیت. وقت وجود، ابولهب هم وجود داره، بت هم وجود داره، آرباران هم وجود داره، شر و خیر و همه اینا که میبینی اینا وجود داره. هرچی که وجود داره حقیقت داره، هرچی هم که حقیقت داره زیباست. بنابراین به یه نگاه کلی میرسی که وجود یه دونه بیشتر نیست، هر جام هست خیره. حالا من یه چیزایش در نسبت با من عقرب چه بیداره، حالا من باید ازش پرهیز بکنم، البته من باید پرهیز بکنم از عقرب، ولی عقرب بر خودش در عالم هستی مقامی داره. ابولهب هم همطور، ابولهب درسته که دشمن پیغمبر بوده، ابوسفیان هم همطور، ولی وجود داره. وقتی وجود داره، داره تسبیح خدا رو میگه به نفس وجودش. مگه نخوندی که و این منشی را یک رفت فروخان، بخون در قرآن که هیچ چیزی نیست الا این که داره تسبیح خدا رو میگه. برابر این وجود داره، وقتی که وجود داره سرویس هم داره میده، یه زیبایی هم مخصوصی داره. و موقعی که شما زیبایی هر چیزی رو درک بکنین، حقیقت ذاتتون رو درک کردین و عاشق میشین. اون وقت عاشق میشین، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. حالا اون حقیقت رو شما در پنج آینه میتونین ببینین. من ختم میکنم به این مسئله. در پنج آینه میتونید اون حقیقتی که آدم باید عاشقش بشه و دل و جانش رو در گروه بذاره، در پنج آینه میتونید. اول در آینه دل. دل ما اون یگانه است. دل ما خیلی عجیبه، یه دونه بیشتر نیست. شما احساس میکنید من یه دل دارم دیگه، اما این دل 100,000 تا فضولی میکنه در عالم، 1,000 چیز بلده. شما میبینید که فرض کنید میگه این خوب نیست، اون یکی زیباست، اون یکی زشت، اظهار نظر میکنه. این رنگش خود تنده، تو از کجا اینو اینا رو از کجا ما میفهمیم؟ ما از این که دل ما هم ریاضیات بلده، هم رنگ میشناسه، هم هنر بلده. الان وقتی موسیقی میزنن این نوازنده ها، یکی از من میپرسه میگه آقا ما که نمیفهمیم این برای چی داره کوک میکنه، یه ذره چیز میکنه باز میبینه نشد، باز دوباره یه ذره دیگه کوک میکنه باز میبینه نشد، باز یه خورده چیز میکنه، بعد همش میره تو اون اتاق که گوشیشو دقت بکنه. برای شما، برای شما میفهمین، درسته که ما موسیقی دان نیستیم، ولی یه ذره اگه اون کوکی نباشه هممون میفهمیم. این چی میفهمه؟ دل میفهمه. دل هم موسیقی دانه، هم اخلاق دانه، میفهمه که این چه قیافه‌ای بود گرفته و این خوب نیست. شما یه نفر تا حالا ندیدین، به عمرتون ندیدین، اولین بار که برخورد میکنین باش، مثلا تشخیص میدین که این قیافه دوست داشتنی نیست، اخم و عرشبت که تلخی و اینها تو چهرش هست. برای این اول اگر یه مقداری به دلمون مراجعه بکنیم، ما عکس اون جمال ازلی رو در دلمون میتونیم پیدا کنیم. ما تا چون دل ما قبار میگیره، دل که آینه شاهیست قباری دارد، باید بریم سراغ چند تا آینه دیگه. به همجد آینه خیلی مهمه. اگر آینه رو از عرفان بردارن، من فکر کنم شاید 50% همه حرفای عرفانی لنگ کلمه آینه است. یعنی آینه نقش اساسی داره در سمبولیسم عرفانی، که شما میخواین او رو ببینید دیگه نمیبینید، قبار گرفته، تیر شده. هرچی تو آینه نگاه میکنه میگه آقا خدا رو ببین در دلت. اینا ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خربینی و ایزیا و اقار، میگه من نمیبینم خدا رو. در صورتی که اگر خوب دقت بکنی در عمق اونجا یه دونه عکس مینیاتوری کوچیک خودشو در سر سویدای تو، یک نقطه‌ای هست که در اون نقطه حقیقت وجود به تمامه اونجا هست. و همجرد گفته که قلب مؤمن عرش رحمانه، و اگر تو ایمان پیدا بکنی و اون نور در دلت بیاد، من اونجا خونم با همه عظمتی که دارم تو دلت جا میگیرم. این دل از چه جنسیه؟ به عظمت خداست، به عظمت خداست. بنابراین حالا که این دل تیره شده و این آینه دل رو صیقلی ما نکردیم، باید بریم دنبال یه آینه های دیگه. چند تا آینه دیگه هست در عالم. یکی طبیعت. برین در دامن طبیعت. طبیعت آینه دار اوست. ای آفتاب آینه دار جمال تو. قدیم آینه داری شغلی بود، چون همه که آینه نداشتن، بعضی آینه می آوردن گفتن آقا خود تو ببین 50 پنس. آینه ها رو می گردوندن، آینه گردان، آینه گردان بودن، آینه رو می آوردن جلو افراد. هر کسی تو خونش همه آینه نداشتن که، یا افرادی آینه می گردوندن. البته اصلاحگرار هم، یعنی آرایشگرار هم بهشون می گفتن آینه دار، و چون آینه داشتن اونا، همه کس آینه نداشت. کسانی هستن خورشید آینه گردان جمال اوست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست، البته تو چشم من نگاه بکنی میبینی خدا رو. اگر در چشم حافظ نگاه بکنین، در چشم هنرمند بزرگ نگاه بکنین، خدا رو میبینین. اصلا گفتن هنرمند اون کسی که در نگاهش زیبایی انحنای گردن آهو و جست و خیز یک اسب رو میشه دید، حس میکنی شما زیبایی رو در نگاه او. یکم طبیعته، باید رفت در دامن طبیعت، در کنار و مصاحبت طبیعت. این وردزورث میگه من یه شب سحر بلند شدم از خونه، اونم کالریج بودن، اونم شبا میرفتن عیاشی، عیاشیشون بود که میشستن با هم حرفای خوب میزدن. ای کاش که ما تو اون جلسات بودیم. شبایی بوده که مثلا ویلیام هزلیت و کالریج و ساموئل کالریج و نمیدونم وردزورس و اینا با هم تو یه جلسه روزه چهارشنبه جمع میشدن و جلسه داشتن. اینقدر هم میشستن حرفای شیری میزدن. این کالریج میگن اینقدر خوش صحبت بوده که خیلی هم پرحرف بوده ولی هیچ کس دلش نمیخواست حرفاش تموم بشه و همیشه میگفتن که این ادامه بده. سحر بلند میشه که دیگه بیاد خونه، ناگهان جوان بوده، مثلا خیلی جوان بوده، در آغاز جوانیش بوده، مثلا 20 سالش بوده، 18-19 سالش بوده، به خودش میگه که من یه رسالت بزرگی دارم. از طبیعت اینو میفهمه، ناگهان یه چیزی میخونه از مجموعه اون حالت غلبه روز بر شب. سحر خیلی لحظه خوبیه، لحظه ایست که نور بر ظلمت غلبه میکنه و صبح روشن میشه. در اون لحظه ویکتور هوگو گفته که در اون لحظه یک کانالی هست که اون موقع پخش میکنن، یک اسراری هست که در سحر اگه کسی بلند شه اون موقع بهش میگن، وقتی دیگه بگی بلند نمیگن، در اون لحظه پخش میشه این چیز. غروب هم همینطوره، در یه لحظه های خاصی اون بیشتر اثر میکنه نگاه به طبیعت. بنابراین بریم در دامن طبیعت. طبیعت خود انسان رو عاشق خدا میکنه و گفتش که شکسپیر که اگر ما از این قوقای عالم خلاص بشیم و از این رفت آمد دربار و گرفتاری ها و اینا که هممون گرفتارش هستیم، exempt from public hound، از این منافع اون بکنن، از این گرفتاری، اون وقت we can find tongues in trees، درختان همشون زبان پیدا میکنن با ما حرف میزنن، tongues in trees، books in the running brooks، sermons in stones and good in everything، خوبی رو در همه چی میتونی ببینی. خیلی شکسپیر در چهار جمله خوبی رو در همه چی میتونی ببینی اگر یه خود خلاص بکنی خودتو از این گرفتاری هایی که من الان وارد شدم، احترام گذاشتن نگذاشتن فلان جا، منظورش چی بود از اون حرف که زد، سیاست فلان چی میشه، همش آدم استراب داره، اصلا ذهنش اشغاله، ذهنش اشغاله، چیزی نمیتونه درک بکنه و بفهمه. مردم وقتشون تلف کی دارن میکنن؟ تلف خودتون بکنین، آدم تلف خودش بکنه، وقتش قربان خودش بکنه، نه قربون یکی دیگه، یا قربون دوستاش بکنه، اونم خیلی خوبه. بنابراین یکی هم طبیعته، یکی دیگر آثار هنریه، آثار هنری، موسیقی، نقاشی، تئاتر. در اینها شما میتونید اون چیز گمشده رو، بهشت گمشده رو که بخونی بهشت گمشده رو پیدا میکنی، اون چیزی، اون آرامش و اون مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق رو در نمایشنامه مثلا از یولایکیت پیدا میکنین، در نمایشنامه طوفان پیدا میکنین. ناگهان بهتون میگه در آخر نمایشنامه که اینا رو دیدی، اینا همه اشباح و ارواح بودن، این پادشاه ها اینا که میبینی میان میرن و این مقامات و اینا همشون بیسلسن، یعنی هیچ پایی، مثل این رویاها میمونن که مثل این نمایشی که ما میدیم هر روز، یکی میارن اونجا میدونن آقا شما پادشاه، اون یکی میارن اینا پشت پرده که آدم نمیدونه چی کار است، که این حالا اینجا پادشاه شده بیچاره است، مثلا ما 1000 پوند حقوق میگیره. گفتن یه نمایشنامه‌ای که از دوستان ما نوشته بود که نمایشنامه قیصر، نمایشنامه قیصر برای ما خونی قصاتشو، که پرده میره بالا و جولیوس سزار و نمایشنامه‌اش دارن نشون میدن و صحنه ها پیشرفت میکنه تا میرسن به جایی که دم مجلس روم خنجر میزنن بروتوس، هم جزوشون بوده و میگه که بروتوس تو هم دوست صمیمی من، به من خنجر میزنه و خنجر رو میزنن و سزار میفته، سزار میفته رو صحنه. بعد در این اصلا برق میره، برق میره و سر صدا میکنن، سوت میکشن و هزار چیز میشه و فریاد میکنن، شعار میدن مرگ بر سزارها، نمیدونم سزارها باید بمیرن، نمیدونم یک کسی دیگه شعار دیگه میده و بعد سزار میبینه که حالا که برق رفته و اینا هم رفته بودن یه دونه چراغ از این وادیا و اشتونا آورده بودن، چراغ توری که فعلا صحنه روشن بشه تا ببینن چیکار بکنن، مجلس رو داره بکنن اینا. بعد سزار بلند میشه، بلند میشه، سزاری که خوابیده بوده بلند میشه و اونجا آدم میفهمه که سزاری وجود نداره اصلا، یه بیخودیه، بلند میشه میگه که والا چرا مرگ بر سزار رو، نمیدونم سزار ها، مگه شروع میکنه از سزار بودن دفاع کردن و بعدا میگه که من صبح به صبح با این بروتوس یه پیکان، من خودم ماشین ندارم، بروتوس میاد منو سوار میکنه، از صبح تا الان اینجا داشتم بازی میکردم و هر شب اینقدر خسته میشم که میگم وقتی که خنجر رو میزنم میگم ای کاش بمیرم که دیگه فرستو بلند نشم از این زندگی و بعد اجاره خونه و آب و برق و تلفن. و شما اگه در دل اون پادشاه مراجعه بکنین میگه که اینا همشون قلابیه، پادشاهی در کار نیست، نه کسی رئیس جمهور، نه کسی پادشاه، هیچ کدوم از اینا کاری نیستن اصلا. یه پادشاهی حقیقی آدم باید پیدا بکنه. اون وقت در نمایشنامه طوفان شما میتونی خدا رو ببینی، میتونی حقیقت رو از این پشت سایه ها رو میزنه کنار و بهتون حقیقت رو نشون میده. تو نمایشنامه های دیگه همینطور، تئاتر به خصوص تراژدی ها یه خدمت میکنن، کمدی ها یه خدمت دیگه میکنن. بعضی میگن تراژدی ها نشانه قساوت قلب اون نویسنده است، برای اینکه تو انقدر بیرحمی که اینو بالاخره یه لحظه فرصت بده که دستمونا خفه نکنن، یه چیزی مثلا یه خودمون خبر زودتر بیاد، درست اینو میذاری در اون لحظه‌ای که درست موقعی که این خفه شد اون دختره میاد میگه که نه این اشتباه بوده و اینو چرا یه خود زودتر این کارو می‌کردی. به شکسپیر ایراد گرفتن. شکسپیر میگه عزیز من میخوام که این حادثه رخ بده، تو دو ساعت اینجا رو صحنه گریه بکنی تا این حادثه در واقعیت رخ نده برات، در عالم خیال رخ بده. من بی‌رحم نیستم، من رحم دارم به تو، میترسم که تو گرفتار همین ماجرای اوتلو بشی و میشی. همه ما گرفتار همین داستان اوتلو هستیم، یعنی خودمون به دست خودمون اون کسی که عزیزترین کسمون هست خفه میکنیم و بعدم متوجه میشیم که اشتباه کردیم، عمرمون از بین میبریم. اون کسی که شمشیر به دست میگیره و یک کسی رو هرچود از پشت خنجر میزنه به خودش داره خنجر میزنه، چون اون آدم بالاخره یه وقتی بعد میمرده، اون خبر حادثه برای اون رخ نمیده، برای این یه حادثه رخ میده که وجود نازنین خودش نابود میکنه با این عمل و اسم خودش رو از صفحه آدمیزاد خارج میکنه. بنابراین موسیقی، تئاتر، نقاشی های خوب، معماری های خوب، اینا اسپریچوالیتی رو به ما برمیگردونه. ببین این معماری جدید دیوانه کرده همه رو. این معماری جدید درست میخوره با همین سکولاریسم و با همین دنیا طلبی و یعنی داره این در و دیوارها، این در و دیوارها اینو نمیگه به ما. این در و دیوارها اینو نمیگه. اما در و دیوارهایی که الان درست میکنن در دنیا داره اعلام میکنه که تو کسی نیستی. تو چند تا همبرگر بیشتر بخور و یه خود پیتزا و یه خود هم دلار اینا در بیار، یه قایق خصوصی هم بر خودت درست بکنه، بعدا هم میمیری هیچی، باد هواس، هیچ، تو کسی نیستی، اصلا آدمی نیستی، اصلا آدمیزاد کسی نیست. اینو داره القا میکنه، در صورتی که اون شکوه انسانی که من آدمیزادم، اینو شما تو اون کلیسا و توی اون ساختمان الهی که یه انسان الهی اینو ساخته و اون فضای معنویت درش غلبه داشته اون ساخته. این آثار هنری دو مرتبه ما رو به اون اسپریچوالیسم، ببخشید اسپریچوالیتی، برمیگردونه. البته این آتشی که الان دنیا رو گرفته این مال همین است که عدالت نیست به خاطر اینکه عشق نیست. آخرش برمیگرده به این که من تو رو دوست ندارم، من خودم دوست دارم. چرا این طور باشه در حالی که ما در فرهنگمون بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. اگر ما اون وجه وجودمون رو در نظر بگیریم ما هم یکی میشیم. بچه ماهیتمون خب البته هر کسی متفاوته. ما اگه بفهمیم که من هم وجودم تو هم وجودی، من بنده خدا هستم تو هم بنده خدا هستی، بنابراین میتونی با هم به صلح و دوستی و محبت من خودم رو فدای تو میکنم، عشق من تویی. هر انسانی باید عشقش بر روی زمین باشه. اون خدا رو هم اگر خواستیم بپرستیم باید بر روی زمین پرستی دیگه، نمیشه که شما سرتون بکنید رو آسمون. بایستی که همون که بغل دستون نشسته همون رو باید دوست داشته باشه. من ختم میکنم به این شعر معروف سنایی که طلب ای عاشقان خوش رفتار. بریم سمون طلبکار بشین، بریم بگین آقا ارث ما رو بدین، ما بنده چیز وارث آدمیم. السلام علیک یا وارث آدم، ما وارث آدمیم، ما وارث شیطان نیستیم. در جهان شاهدی و ما فارق، در قدح باده و ما هوشیار. حیفه که ما یه چنین فرهنگ غنی داشته باشیم، یه چنین هرچبت که گفتم روز شنبه شما رو نظامی یه جا خواستگاری میبره، روز یک شنبه یه جای دیگه میبره، روز دوشنبه داستان اون بشر پریزگار رو براتون تعریف میکنه، میبرتون توی بهشت دیگه. روز سه‌شنبه داستان اون عاشق سرخپوش رو تعریف میکنه که میبرتون واقعا در کنار اون معشوق قرارتون میده، شرایط ورود به اونم میده که هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان، هزار میباید، هزار تا جون باید بدی. به همجد عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. ما مثل جرجیس هزار بار جونمون رو باید بدیم، یعنی هر روز بایستی که جان پشانی بکنیم در پیش اون معشوق. در کنار گنج از گدایی نمیریم و این همه ثروتی که به ما نظامی داده، سعدی داده، حافظ داده، که هم توش لذت هست، هم شادی هست، هم شوخی هست، هم خنده هست، همه اینها درش هست و هم معنویت و دوستی و عشق درش هست. ان شاء الله ما برخوردار بشیم. و سلام.